أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موضوع له اسم جنس بود. بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث علم الجنس میشن، بعد از اون وارد بحث ایشون وارد بحث مفرد معرف به الف لام، بعد جمع محلا به الف لام، و بعد نکره. اینها را پشت سر هم مطرح می فرماین. یا الله، ما به نظرمون رسید که بحث بعدی که مقدمات حکمت هست اونا مقدم کنیم بر این موارد، چون بحث خیلی مهمیه. این موارد حالا بحثای کمی دارد، اینا را بعد از مقدمات حکمت این موارد را عرض میکنیم. علم الجنس، مفرد محلا به الف لام، جمع محلا به الف لام و نکره، این چهارتا را انشاءالله بعد از مقدمات حکمت عرض میکنیم، به جهت اهمیت بحث مقدمات حکمت، اینکه سنخ بحث عوض بشه از این جهت. ولی قبل از ورود به بحث مقدمات حکمت، دو تا مقدمه را باید عرض کنیم که برخی از این مقدمات دخیلن در بیان مقدمات حکمت. عرض شد که موضوع الله اسم جنس لاب شرط مقسمی هست و همون ماهیت مبهمه محمله هست، لاب شرط قسمی نیست. لاب شرط قسمی را مرحوم آخون معنا کردن لحاظ عدم لحاظ چیزی در کنارش، و همچنین به شرط شی هم نیست. به شرط شی را همشون معنا کردن به شرط سعه و شمول. موضوع له اسم جنس اینا نیست، که اگر اینها باشه اطلاق داخل معنای اسم جنس میشد. اطلاق داخل معنای اسم جنس نیست، اطلاق را ما باید با مقدمات حکمت به دست بیاری. بس موضوع له چیزی هست که اهم از اطلاق و تقیید و ابهام هست. این خلاصه نظر مرحوم آخوند بود در این مسئله، و این نقطه را هم عرض کردیم که لاب شرط قسمی را ایشون به معنای وجودی گرفتن، لحاظ عدم لحاظ. اگر توجه فرموده باشید، مرحوم شهید صدر لاب شرط قسمی را به معنای عدم لحاظ گرفتن. پس در نظر شهید صدر لاب شرط قسمی که همون اطلاقه وجودی نیست، عدمی هست، عدم لحاظ هست. و فرقش با لاب شرط مقسمی در نظر مرحوم شهید صدر این بود که لاب شرط مقسمی را امر ذهنی می دانستن، به قید ذهنیت می شد لاب شرط مقسمی که مقسم اون ستا بود. اما لاب شرط قسمی همون عدم لحاظ بود که سریان داره، در حقیقت شمول داره. ایشون لاب شرط قسمی را عدم لحاظ گرفتن، برعکس مرحوم، برخلاف مرحوم آخوند که لاب شرط قسمی را لحاظ عدم لحاظ گرفتن. خب حالا وارد اون دو تا مقدمه میشیم. مقدمه اول این است که ثمره این بحث کجاست؟ ثمره این بحثی که مطرح کردیم، موضوع له اسم جنس آیا لاب شرط مقسمی باشد، ماهیت مبهمه باشد، که مرحوم آخوند می‌فرمایند و بعد از صدر بعد از سلطان العلماء این نظر را نوعا محققین دارند، فرق این قول با اون نظر دیگری که می‌فرماید نه موضوع له چی هست، لا به شرط قسمی هست، درش سعه خوابیده، یا به شرط شی به تعبیر مرحوم آخوند که همون سعه درش خوابیده، لحاظ عدم لحاظ یا لحاظ سعه، یا اون بیانی که مرحوم شیخ صدر داشت، عدم لحاظی که طبیعتاً در نتیجه شامل همه افراد می شود. فرقش با این چیست؟ یعنی چه ثمره‌ای داره ما قائل بشیم که موضوع له لا به شرط مقسمی همون ماهیت مبهمه هست، یا یعنی اینکه بگیم نه موضوع له درش خود اطلاق در موضوع له خوابیده. سه تا ثمره ذکر شده. ثمره اول یا اولا این است که فرمودن بنابر قول این که موضوع له را ما ماهیت مبهمه بگیریم، لا به شرط مقسمی بگیریم، اگر تقیید بخورد، اگر قید بیاد، باعث نمیشد اون مطلق مجاز بشد، چون موضوع له شامل هر سه تا بود، موضوع له لا به شرط مقسمی بود که در هر سه حضور داره. رد فرمودید از موضوع لهش خارج نمیشد، چه شما مطلق بگیرید قید نیارید، چه قید بیارید مقید بشد، چه مهمل باشد، فرق نمی کنند، از موضوع له خارج نمی شد. بس قید آوردن باعث مجازیت نمی شد بنابر قول مرحوم آخوند و فرمودید. اما بنابر قول اونایی که میگن نه موضوع له درش اطلاق خابیده، لا به شرط قسمی هست و اطلاق در موضوع له عقد شده، اگر تقیید بزنیم میشد مجاز، چون از موضوع له خارج میشه. این قول کی هست؟ قول متقدمین از سلطان العلماء که اونا میگفتن در موضوع له اسم جنس خود اطلاق خابیده، ولذا اگر بخواید اینا از اطلاق بیرون بیارید میشه مجاز. پس ثمره اولا اینه. این ثمره را استاد سبحانی، آیت الله عظما سبحانی، اشکال کردن بر این ثمره. ایشون فرمودن که این ثمره درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر قائل بشیم که اسم جنس وضع شده بر چی؟ بر همون لا به شرط قسمی وضع شده، بر معنای اطلاق، اطلاق هم در خود معنا عقد شده، خب این بالاتر از عموم که نمیشه. عموم هم وضع شده بر شمولیت دیگه. شما خود مرحوم آخوند و دیگران فرمودن که تخصیص باعث مجازیت نمیشه، با اینکه اونجا هم موضوع لسی بود، عموم بود، وضع شده بود بر عموم. اگر شما بگید لفظ مطلق هم وضع شده بر اطلاق، یه بالاتر از عام که نمیشه. چنان که در عام گفتی تخصیص باعث مجازیت نمی شود، مرحوم آخوند اونجا تصریح داشت، یعنی گفت باعث مجازیت نمی شود، از باب تعدد دال و المدلول می شود. همون بیان اینجا هم میاد. بر فرض این که بگیم این وضع شده بر اطلاق، قیدم بیاد، میگیم این از باب تعدد دال و المدلول می شود. داد کردید؟ پس بنابراین مجازیت در کار نخواهد بود. این ثمره اولا را ایشون قبول نکردن، استاد سبحانی قبول نکردن که بین این دوتا قول بنابر یکی قائل به مجازیت بشیم، بنابر دیگری بگیم نه تقیید مجازیت نمیارد، نه در هر دو صورت مجازیت نمیارد. داد کردید؟ خب این ثمره اولا. ثمره ثانیه که در مقام مطرح شده، گفتن اگر اسم جنس وضع شده باشد بر اطلاق، اون موقع ما می توانیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم. اگر جای شک کردیم که آیا این قید دارد یا ندارد، می توانیم به چه تمسک کنیم؟ و به اصالت الحقیقه. اصل این است که متکلم این کلمه را در معنای حقیقی خودش به کار برده. چون معنای حقیقیش چیست آقا؟ اطلاقه. از معنای حقیقی خارج نشده. درست کردید؟ این هم ثمره دومی هست که در مقام گفته شده که بنابر وضع بر اطلاق می شود به اصالت الاطلاق تمسک، به اصالت الحقیقه تمسک کرد برای اثبات اطلاق. اما بنابر قول به این که وضع شده بر به اصطلاح خصوص بر عام، بر اون مبهمه، نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. بنابر قول به این که وضع شده بر اطلاق می شود به اصالت الاطلاق تمسک کرد، به اصالت الحقیقه تمسک کرد. اما بنابر قول به این که و شده بر ماهیت مبهمه، شک کنیم قید دارد یا ندارد، نمیتوانیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم. دقت کردید؟ ظاهرا این ثمره درسته، یعنی ثمره اشکال نیست. اگر ما قائل بشیم که اطلاق در جزء موضوع هست، ما اگر شک کردیم میتوانیم بگیم که آقا اصل این است که معنای حقیقی مراده و در اون خود اطلاق هم اخذ شده، اطلاق درش جزء المعنا هست و مراد متکلم هم همونه. ثمره سوم که دیگه قطعا این ثمره سوم را باید مترتب بدانیم بر این بحث، اون چی هست؟ ثمره سوم اون است که اگر قائل بشیم اطلاق در موضوع له اخذ شده، یعنی قول متقدمی را داشته باشیم، اگر دلیل مطلق ما در مقابلش یه دلیل عام بود، اینا تعارض میکنن. اما اگر قائل بشیم به نظر مرحوم صاحب کفایه، بگیم اطلاق در موضوع له نیست، خب اطلاق را از کجا میفهمیم؟ از مقدمات حکمت دیگه. دلیلی که در معارضه اینه اگر عام باشد، این اطلاق نمیتونه در با اون معارضه بکنه، چون اطلاق اصلا شکل نمیگیرد. چون فرض این است که موضوع له اطلاق نبود، موضوع له متوقف بود بر مقدمات حکمت، که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، عدم القرینه است، و اینجا قرینه آمده، عام مخالفین آمده. درست کردید؟ پس بنابراین اگر یه جایی یه مطلقی داشته باشیم در مقابلش یه عامی باشه، قطعا بنابر قول به این که موضوع له اسم جنس یا موضوع له این الفاظ مطلق درش اطلاق اخذ نشده، اگر قائل به این مبنا بشیم، قطعا اون دلیل عام مقدم میشد بر دلیل مطلق، چون اصلا دیگه اطلاق شکل نمیگیره. اما برخلاف این که شما بفرمایید که نه، لفظ الفاظ این الفاظ مطلق، این الفاظی که مشهورن به الفاظ مطلق، اینها وضع شدن بر اطلاق، اگر وضع شدن بر اطلاق، بر تعارض خواهد کرد با اون دلیل عام، در محل اجتماعشون تعارض خواهد کرد. نت کردیم
آقا در اون سمری اول اون تعدد و اتفاق سبحانی فهمیدن که تعدد داد و بندی
بند.
من خوب یاد نگرفتم اگر بگیم اطلاق جز موضوع لچه، وقتی که بعد از خیلی بیاد این
اگه بگیم تعدد دال مدلول، اصلا باید در همه جا بگیم تعدد دال مدلول هیچ مجازی نداشته باشیم. چجوری میشه؟ من نفهمیدم آقا. به هر حال نه، تعدد دال مدلول، یه جا شما کلمه اسد را میگید، از کلمه اسد حیوان مفترس را حیوان مفترس را اراده میکنید، از موضوع له کلن خارج میکنید. اینجا مثلا تعدد دال مدلول نیست، اینجا یه دال دارید که در مدلول خودش استعمال نشده، خارج شده از مدلول خودش، اینجا قهرم قائل به مجازیت میشید. اما به خلاف کلمه کل عالم عادل، بگیم آقا کل در معنای خودش استعمال شده، پس ما این تخصیص را از چی استفاده کردیم؟ از کلمه عادل استفاده کردیم. هر لفظی در معنای خودش استعمال شده، ما مخصص بودن را در نتیجه از چی فهمیدیم؟ از اینکه یک کلمه عادلی بعدن آورد، یا فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، پس فرمودید از تعدد دال و مدلول ما به نتیجه تخصیص رسیدیم، نه اینکه کل را در معنای بعض استعمال کردیم. بس فرق میکنن. بس فرمودیم مرحوم آخوند فرمود اونجا از باب تعدد دال و مدلول. اونجا البته ما یه نقطه‌ای داشتیم، حالا اون را انشاءالله مراجعه بفرمایید. ولی به هر حال بیان مرحوم آخوند میفرمود که اونجا میشود از راه تعدد دال و مدلول به این نتیجه رسید که مجازیتی اصلا شکل نمیگیرد. وقت کردید مجاز در کلمه‌ای شکل نمیگیرد. خب بس این سه تا ثمره راجع به این مطلب که ثمره سوم البته مهمه در مقام استنباط اثر دارد. چون ربما در شرع میبینید یه دلیل عام میداریم، معارضش یه دلیل مطلق هست، اینا به عموم خصوص منوس با هم معارضه میکنن. در محل اجتماع کدوم را مقدم میکنیم؟ اگر بگیم هر دو بالوضعه، خب اینا تعارض خواهند کرد. اما اگر بگیم یکی بالوضع عام بالوضع اما مطلق با مقدمات حکمت هست، اصلا اطلاق شکل نخواهد گرفت. در تیاردی تعارض بکنه. خب این راجع به ثمرات. مقدمه بعدی مقدمه هست که می‌فرمایند تقابل بین اطلاق و تقیید از چه نوعی هست. نوع تقابل بین اطلاق و تقیید آیا از قبیل تقابل تناقض هست؟ این یک احتمال. آیا از قبیل تقابل تضاد؟ این هم احتمال دوم. آیا از قبیل تقابل عدم و ملکه هست، یعنی ملکه و عدم ملکه هست؟ این هم احتمال سوم. سه تا احتمال در اینجا یا سه تا قول در اینجا مطرح شده. پس تقابل بین و به یک لفظ نمیتواند همزمان هم مطلق باشد هم مقید. قهرن یا مطلقه از اون جهت، البته در یه جهت در یه بود هم بتواند از همون جهت مطلق باشد یا از همون جهت مقید باشه، نمیشه. تقابل دارند اینا. خب وقتی تقابل دارن باید نوع تقابل را روشن کنی و این اثر داره. حالا اثرش هم ثمرش هم عرض میکنیم انشاءالله. خب بحث شده که تقابل بین اطلاق و تقیید از چه نوعی تقابل هست. بحث کردیم. خب برخی قائل شدن که این از قبیل تقابل عدم و ملکه است.
واجب تعبدی و توسلی بحث کم کردیم.
احسنتون اونجا بحث شد. خب حالا می‌خواستم همون رو. بس بنابراین آقا این جمله رو فرمودن، باید شروع را به این نقطه را اضافه کنیم که این بحث در دو مقام مطرح می‌شود. همین بحث تقابل عدم و به اصطلاح تقابل اطلاق و تقیید در دو مقام مطرح می‌شود. یکی مقام ثبوت و دیگر مقام اثبات. در مقام ثبوت که شارع می‌خواهد جعل حکم بکند، خب برای حکمش موضوع در نظر میگیره دیگه. برای حکمش چی در نظر میگیره؟ آقا متعلق در نظر میگیره. این موضوع را گاهی مطلق در نظر میگیره، گاهی مقید در نظر میگیره، یا متعلقش را گاهی مطلق گاهی مقید. خب ببینیم که در مقام ثبوت که مقام جعل احکام هست، این تقابل اینها چطوری هست. و بعدا میای مقام اثبات، یعنی مقام بیان، مقام خطاب. در خطاب شارع، مقام بیان شارع که میخواد جعل حکم بکند با یه خطابی، تقابل اطلاق و تقیید از چه نوعه. بس در دو مقام باید بحث بشه. اما در مقام ثبوت سه نظر مطرح شده. نظر به اصطلاح اول نظر مرحوم نائینی هست و کسانی که نظر مرحوم نائینی را مطرح کردن که تقابل اینها تقابل عدم و ملکه است، یعنی ملکه و عدم ملکه است. ولذا مرحوم نائینی در اون بحث تعبدی و توسلی چون قائل بودن به چی؟ تقابل اطلاق و تقیید، گفتن از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است، در اون بحث گفتن قیود ثانویه، قیود ثانویه مثل قصد قربت، مثل اخذ قید علم در موضوع تکلیف و امثال اینها. گفتن این قیود ثانویه که بعد از جعل حکم این قیود میاد متفرع بر جعل حکم، اینها اگر اخذش محال باشد اطلاق هم محاله. یعنی اگر اخذ اینها محال باشد که محاله، اخذ اینها چون فرض این است که باید اول حکم جعل بشد بعد اینها را شما این قید را بتونید تقسیم بکنید، یعنی تقسیمات ثانویه است دیگه. قصد امر متفرع بر وجود امر، تا امری نباشه قصد امر مطرح نمی‌شود که این فعل را با قصد امر اتیان کن یا اتیان نکن، قصد امر لازمه یا لازم نیست، متفرع بر خود امر. بس نمی‌شود در خود متعلق امر اینو اخذ کرد، بحث دوری که اونجا مطرح شده و فرمودی. خب پس بنابراین گفتن چون اخذ اینها ممکن نیست اطلاق اینها هم ممکن نیست، چون اخذش ممکن نیست تقییدش ممکن نیست با همین دلیل، بس بنابراین دلیل هم نسبت به اون اطلاق پیدا نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تقابل اینها تقابل ملکه و عدم ملکه است. ملکه عدم ملکه در جایی هست که اما را در جایی میگن که بصر اونجا ممکن باشد، اما اگر یه جایی بصر ممکن نیست به حجر که نمیگن اما. چرا؟ برای اینکه بصر اونجا ممکن نیست. دقت کردید؟ عدم ملکه در جایی است که ملکه در اونجا قابلیت حضور داشته باشد، به انسان یا حیوان میتونه بگن اما. چرا؟ برای اینکه بصیر بودن اونجا ممکنه. اما اخذ قید، آقای حامدی، اخذ قید، قید قصد امر چون در متعلق امر ممکن نیست، پس اطلاق هم شکل نخواهد گرفت. اطلاق که همون عدم ملکه است، چون ملکه ممکن نیست اخذ قید، اطلاقش که عدم ملکه است اونجا شکل نمیگیره. ولذا نمیتونیم بگیم که آقا چون شارع مطلق گفته پس توسلیه، از امر توسلیه، از اطلاق دلیل نمیتونیم توسلیت را استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق در جای شکل میگیرد که تقیید چی؟ ممکن باشد. فرض این است که اصلا اینجا این نوع تقییدات ممکن نیست، نمیشه مأمور به را مقید کرد به چیزی که از ناحیه این مأمور به میاد، در رتبه بعد این مأمور به میاد. چون تقییدش ممکن نیست پس اطلاق هم شکل نمیگیرد، مرحوم نعینی میفرمود اونجا. ولذا نمیشود به اطلاق دلیل تمسک کرد برای اثبات توسلی بودن، چون تقیید ممکن نبود تا اطلاق شکل بگیرد. بعد کردیم. خب پس باید رجوع کنیم به اصل عملی یا ادله دیگر، از اون راه توسلیت را اثبات کنیم در جایی که امر به اصطلاح تعبدی بودن نشده. این بیانی است که مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به این که در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است. کسانی که میگن تقابل به اصطلاح بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت ملکه و عدم ملکه است، در قیود ثانویه نمیتونن به اطلاق تمسک بکنن، چون اطلاق شکل نخواهد گرفت. این راضی به مقام ثبوت. اما دو نظر دیگر هست، میگن نه، در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تضاده. نظر دوم، مرحوم آقای اصفهانی و مرحوم آقای خویی، شاگرد مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی آقای خویی رضوان الله علیه، نظرشون این است که نه، تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از قبیل تقابل چی هست آقا؟ تضاده. مرحوم نائینی فرمود چی؟ در مقام ثبوت تقابلشون چی است؟ از قبل تقابل ملکه و عدم ملکه است. ولی آقای خویی و مرحوم اصفهانی قبل از ایشون قائل هستن که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از قبیل تقابل چی است آقا؟ تضاده. خب ملکه و عدم ملکه تعریفش را خاطرتون هست؟ ملکه و عدم ملکه همون متناقضین هستن، ولی یعنی نفی اثباته، نفی و اثبات رو میگن اونجایی که قابلیت اخذ شده باشه. هر جایی که در نفی اثبات قابلیت در طرف اثبات اخذ بشد میشه تقابل ملکه و عدم ملکه. تم در تناقض مسئله قابلیت نیست، همون نفی اثباته. لذا ارتفاع نقضی محاله، اجتماعی نقضی محاله، چون مسئله قابلیت اخذ شده در طرف اثباتش. اما در ملکه و عدم ملکه اونم نفی اثباته، ولی در طرف اثباتش قابلیت اخذ شده. چون قابلیت اخذ شده میگیم که عدم ملکه هم در جایی است که اون قابلیت باشد، اونجا عدم ملکه صدق میکنن، همه جا عدم ملکه صدق، ولذا ارتفاعش ممکنه. نسبت به حجر میگیم نه اعماست نه بصیره. پس فرقش با متناقضه این است که با اینکه هر دو مسئله نفی اثباتن، ولی در یکی قابلیت اخذ شده، در دیگری قابلیت اخذ نشده. اما متضاد این چیه؟ متضاد این دو تا وصف وجودی هستن، دو تا عرض وجودی هستن که در یک موضوع قابل جمع شدن نیستن. مثل دو تا رنگ، قرمزی و مثلا سفیدی، سیاهی و سفیدی مثلا، اینها دو تا عرض هستن که دو تا عرض وجودی هستن که مثل قیام و قعود که در یه موضوع در زمان واحد قابل جمع نیستن ولی قابل رفع هستن، ممکنه هیچ کدوم نباشه. خب مرحوم آقای اصفهانی و آقای خویی می‌فرمایند که در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق تقیید از قبیل چی هست؟ از قبیل متضادینه. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه مولا که میاد ملاحظه می‌کنه موضوع و حکمش را، یا این قید را دخیل می‌دانه در موضوع یا دخیل نمی‌دانه. موضوع را که لحاظ می‌کند این قیود را هم در کنارش می‌بینه. مولای آگاه، مولای حکیم، مولای آگاه، یا این قید را دخیل می‌دانه یا میگه نه من این قید را دخیل نمی‌دونم، قید باشد نباشد بسا دخیل نیست در حکم من. مثلا میگه که نماز واجبه بر مکلف، میگیم که قید مرع بودن یا مرد بودن دخیله، میگه نه اینا دخیل نیستن. پس لحاظ میکند قید را، نفی میکند. پس لحاظ عدم لحاظ میکند، نه اینکه اصلا لحاظ نمیکند. اون قید را در نظر میاره، میگه این قید را من دخیل نمیدانم، لحاظ عدم لحاظ. یا اینکه میگه من دخیل میدونم. اینطوری نیست که اصلا لحاظ نکند مولا. مولا اون قید را میبینه، میگه نه این را، بس میبیند و نفی میکند، لحاظ نفی میکند، لحاظ عدم لحاظ میکند. میشد چی؟ میشد همون اطلاق. در مقام ثبوت اینطوری نیست که موضوع را اصلا با نفی همراه بکنه، نفی خالی، نه، میبیند که اون قید دخیل نیست، بس لحاظ عدم لحاظ شد. ولذا میفرمایند در طرف اطلاق هم لحاظ هست، در طرف تقیید هم که قطعا لحاظ هست. دست فرمودی در مقام ثبوت موضوع را مولا مهمل که نمیذاره، این قید را در نظر میگیره، میگه حالا ببینم میخوام یا نمیخوام، میگه نمیخوام، پس این لحاظ عدم لحاظ شد. پس میشد اطلاق، میشد لحاظ عدم لحاظ شد، برگشت به وجودی، شد زد. قید هم میشه البته لحاظ قید، اونم زد آخر. پس ایشون میفرماین که این از قبیل متضادین هست. آقای خوی رضوان الله علیه مرحوم ناینی که عرض کردیم، ایشون میگه که نه نفی اثباته ولی قابلیت درش مطرحه. مرحوم شهی صدر و ظاهرن استاد تبریزی رضوان الله علیه این رو از قبیل چی میدانن؟ از قبیل متناقضه میدانن در مقام ثبوت. ایشون مرحوم شهید صدر میفرماید که همچنین استاد تبریزی میفرماین که اینا نفی اثباتن، یه موضوع رو در نظر میگیریم، مثلا یه قابلیت و غیر قابلیت نیست، یا او را با قید یا بدون قید، یا با قید میشد مقید، بدون قید میشد چی؟ همون مطلق. بدون قید باشد میشد مطلق. اگر قید را نیاورد عدم تقیید میشد ضروری، نه اینکه عدم تقیید هم بگید آقا ببین حالا قابلیت داره ندارد بس بنابراین هر دو قابل رفع باشد، نه، میگه اگر یه جای قید آوردنم ممکن نبود اطلاق میشه ضروری، یعنی حتمی میشه، چون ارتفاع نقضه این که محاله، قید که نیومد عدم قید میشه ضروری. مثل این است که ما میگیم که بشر به خدا علم ندارد، خب پس چی؟ جهلم ندارد؟ خب قطعا جهل دارد. فرمودید علمش ممکن نیست، علم به خدا ممکن نیست، علم بشر به خدا، احاطه بشر بر خدا ممکن نیست و ممکن نیست. پس بگید آقا اینجا بیایم بگیم که جهلش هم ممکن نیست، نه، حالا اینکه جهلش میشه ضروری، علمش که ممکن نیست جهلش میشه ضروری، یعنی ضرورت ما به خدا، به ذات خدا، به کنه خداوند متعال جاهل هستی. قطع کردی چطور شد؟ سه تا نظر را ما مطرح کردیم. نظر مرحوم نائینی میشد ملکه و عدم ملکه در مقام ثبوت ها فعلا بحث کنیم. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، تضاد، به خاطر اینکه مولا باید لحاظ بکنه برای موضوع حکمش، ببیند که این حکم با این خصوصیت ملاک دارد یا ندارد. مرحوم شهید صدر ایشون میفرماید نه، همون که رها بکنی مولا این طبیعت را که دید، خود این طبیعت راه میفته، خودش همه افراد را میگیرد. اصلا خاصیت عدم لحاظ قید این است که همه را بگیرد، نیاز است که شما لحاظ عدم لحاظ بکنید. مولا چرا میخواست به اصطلاح لحاظ عدم لحاظ بکند؟ برای اینکه میخواست همه افراد را در بر بگیرد دیگه، نیاز به این نیست. میشون میفرماید همون عدم لحاظش کافیه، همون که لحاظ نکرد و قید را، قید را که لحاظ نکرد، خود طبیعت به ذات سریان پیدا میکنه. لا به شرط قسمی رشون اینطوری معنا میکنه، میگن همون عدم لحاظ در ذات خودش سریان را به دنبال دارد. مولا دیگه دوباره چرا بیاد لحاظ عدم لحاظ بکنه؟ نیاز به این نیست. بس کردید. پس ایشون میفرماین که همون عدم لحاظ کافیه، عدم لحاظ که شد بله همه جا را فرا خواهد گرفت. این سه تا نظری که در اینجا مطرح هست، به نظر ما حالا فعلا اون چیزی که میتونیم اینجا عرض کنیم، نظر آقای خویی اینجا ظاهرن که تضاد میگیرن، از جهت اینکه مولای حکیم هست و در نظر میان خداوند متعال هست، به همه چیز آگاهه، موضوع خودش مهمل نمیذارد، به نظر میرسه که نظر آقای خویی در مورد جعل احکام خداوند متعال صادقه، یعنی به نظر ما صدقش قوی تره تا نظر مرحوم نائینی یا مرحوم شهید صدر و آقای تبریزی. حالا شما هم تأمل بفرمایید، به نظر ما همون نظر آقای خویی در اینجا قوی تره. هاذا راضی به مقام ثبوت، اما راضی به مقام اثبات چی؟ راضی به مقام اثبات ظاهرا همه آقایان قائل هستند که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است، در مقام بیان، در مقام اثبات، در مقام خطاب. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم به مولا اطلاق نسبت بدیم، بگیم در این خطاب مطلق گفته، چه میتونیم بهش نسبت بدیم؟ اونجایی که کس دهن مولا را نگرفته باشه. اگر مولا مطلق را گفت، یک کسی آمد دهن مولا را گرفت، یه نمیتونیم بگیم آقا مولا مطلق گفت، مرادش مطلقه. نفرمودی اطلاق در جایی در خطاب شکل میگیرد که امکان تقیید درش باشه، اما اگر امکان تقیید نبود به جهت تقیه یا به جهت مسائل دیگر که مولا میداند، مسائل دیگری که خود مولا میداند، اونجا دیگه اطلاقی شکل نمیگیرد. اطلاق در مقام اثبات همیشه در جایی عقلا میگن که آقا این گوینده مطلق گفت اصالت اطلاق و اطلاقش مراد خودش هست، میخواست مطلق بیان بکند، جایی که مانعی بر از تقیید نباشد. و الا اگر مانع از تقیید باشد، نتواند مولا تقیید را بیان کند، بهش نسبت نمیدن که این آقا منظورش بیان اطلاق بود. بد کردی؟ بس اونجا قابلیت تقیید شرط حکم به اطلاقه. تا قابلیت تقیید نباشد، تا قدرت بر تقیید نباشد، اونجا اطلاقی را به مولا نمیشه نسبت داد که مولا میخواست چی آقا؟ به ما مطلق را بفهمونه. بس در مقام اثبات تقابل چی هست؟ تقابل ملکه و عدم ملکه است. و دلیلش هم به یه معنا روشنه. هم مرحوم ناینی قائل است که در هر دو مقام، البته ایشون میگن ملکه و عدم ملکه، هم آیه خویی که میفرماید در مقام ثبوت تضاده، در مقام اثبات میفرماید ملکه و عدم ملکه است. هم مرحوم شهید صدری که قائل هستن که در مقام ثبوت تناقضه، وقتی میان در مقام اثبات میگن تقابلش چیه؟ تقابل ملکه و عدم ملکه است. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میتوانیم اطلاق را به مولا نسبت بدیم که تمکن و قابلیت تقیید درش باشه. اگر نباشه نمیشه بعد او عقلا و عقلائیا بهش نسبت اطلاق داد. این راجع به این تقابل بین اطلاق و تقیید که بحث ما در فعلا در بحث مطلق و مقید راضی به بحث تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثباته. در مقام ثبوتش مربوط به همون بحث تعبدی و توسلی میشد. نت کردید که آیا میشود به اطلاق تمسک کرد برای توسلیت یا نمیشود؟ اونجا بحث ثبوتی بود. اما تقابل اطلاق و تقیید در بحث مطلق مقید راضی به خطابات دیگه، خطاباتی که به دست ما رسیده، اینجا بله بس راضی میشد به تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات. الحمدلله رب العالمین.